ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزو این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نانسی فیزر وزیر امور داخلی جرمنی میگوید که مذاکرات پنهانی برلین با کشورهای مختلف برای اخراج به گفته او پناهجویان جنایتکار به افغانستان و سوریه ادامه دارد. او به اخراج این پناهجویان از طریق کشورهای همسایه به زادگاهشان گفتگو میکند. موضوع اخراج مهاجران افغان از جرمنی پس از آن مطرح شد که یک مهاجر افغان در اواخر ماه می با چاقو به تجمع در شهر مانهایم حمله و 6 تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی کرد که افسر پلیس بعداً در شفاخانه جان داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس هیئت به دعوت ایران به تهران سفر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر مولوی کبیر که روز دوشنبه 8 اسد منتشر شد آمده که او در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران شرکت خواهد کرد. مراسم سوگند رئیس جمهور ایران فردا سه‌شنبه برگزار می شود. مولوی کبیر در این سفر 3 روزه با برخی از مقامهای ایران گفتگو خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که در این سفر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان و ایران، حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم آن کشور و گسترش همکاری ها نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این اولین بار است که مولوی عبدالکبیر به ایران سفر می کند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، محمد ابراهیم محتاج، یک خبرنگار رادیو ملت غش در کندهار را بازداشت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان دوشنبه 8 اسد در خبرنامه از بازداشت آقای محتاج توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی هرچی زودتر او شده است. اما گفته نشده که این خبرنگار چرا و چه زمان بازداشت شده است. یک منبع طالبان در کندهار به مرکز خبرنگاران گفت که نهادهای امنیتی طالبان از اتهامات وارده بر ابراهیم محتاج معلومات ندارند. این سیومین خبرنگار است که در ظرف یک ماه گذشته در کندهار بازداشت می شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بغلان می گوید که در جریان سروی مناطق تاریخی و ساحات گردشگری آسیب دیده از سیلاب‌ها در این ولایت، 8 محل تاریخی و باستانی جدید کشف شده است. این اداره دوشنبه 8 اسد در اعلامیه گفت که این 8 منطقه شامل مغاره‌ها و تپه‌های باستانی هستند. این آثار تاریخی در ولسوالی های برکه، نهرین، دیسلا، پل حصار، بغلال مرکزی و دهنه غوری موقعیت دارند. بر اساس اعلامیه این آثار باستانی مربوط به دوره باختری و برخی مربوط به دوره کوشانی هستند. بر اساس گزارش ها بیش از 300 نفر در ولایت بغلان بر اثر باران های شدید، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب ها در ماه می امسال جان دادند. صدها خانه ویران و هزاران جریب زمین هم تخریب شدند. بر رسانه های پاکستانی از کشته شدن حداقل 76 پلیس در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا در سال جاری خبر داده است. بر اساس گزارش تلویزیون جیو نیوز پاکستان، 113 پلیس دیگر در این حملات مختلف زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیشترین حملات به پلیس در دره اسماعیل خان صورت گرفته که در نتیجه آن در مجموع 23 پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان یا گروه طالبان پاکستانی مسئول بیشتر حملات به نیروهای امنیتی در پاکستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. وزیر داخلی جرمنی میگوید که برای برگشتاندن بعض مهاجران افغان و سوریه به وطنشان با کشورهای همجوار این دو مملکت تماسهای سری را آغاز کردند. یک پناهجوی افغان در جرمنی میگوید
افغان ها هم به تشویش هستند که بالاخره چی خواست شد. ما هم خواهان ازی هستیم که پروسه به هر چه شکل شفافش پیش بره خوب است.
نگرانی ها در مورد سخنان والی خیبر پختونخوا در رابطه با گذرگاه واخان افغانستان. یک تحلیلگر اقتصادی گفت
این یک راه است که بسیار نزدیک و بسیار اقتصادی بسیار آسان برای پاکستان و از این مسافه بسیار کم برای افغانستان، هیچ ترانزیت نمی رسه.
افزایش فشار و رفتار نامناسب علیه پناهجویان افغان در ایران. یک پناهجوی افغان در تهران گفت
مشکلات زیاد است، بخیر میکنم گپ پیشه به بین افغانی و ایرانی، هر کس گیر کنه مدارک داشته باشه نداشته باشه خود میبره، باز در وقت بردن دگر لطمه.
اسرائیل در مورد عمل انتقامی علیه حزب الله سوریه هشدار می‌دهد و مطالب دیگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر داخلی جرمنی می‌گوید گفتگوهای محرمانه در مورد چگونگی اخراج مهاجران افغان مجرم با کشورهای مختلف ادامه دارد. نانسی فریزر در مصاحبه‌ای که روزنامه جرمنی به نام بلد امزون تک آن را روز گذشته نشر کرده گفته است این مسئله همچنان شامل حال مهاجران مجرم سوریه‌ای مقیم آن کشور نیز می شود. برخی از مهاجران افغان در جرمنی می گویند با آن که این اظهارات در مورد افغان‌های مجرم بیان شده، اما با آن هم برای آنها نگران کننده است. جزئیات در این گزارش.
به ادامه مشکلات و چالش ها در برابر مهاجران افغان، به تازگی وزیر داخلی جرمنی گفته آن کشور در تلاش است تا راهی را برای اخراج افغان هایی که در جرایم دست دارند و برای امنیت آن کشور تهدید پنداشته می شوند دریابند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی در مصاحبه که روزنامه جرمنی به نام بلدم سونتاک آن را به روز یکشنبه نشر کرده گفته است که گفتگوهای محرمانه با کشورهای مختلف جریان دارد تا در اخراج اتباعی افغان و سوریه‌ای که مجرم شناخته شدند به کشورهایشان سهولت فراهم شود. خانم فایزر افزوده که با توجه به اولویت منافع امنیتی جرمنی، اخراج دوامدار اسلامگراهای تندرو که در رویدادهای خشونت‌آمیز دخیلند از اهداف این گفتگوها است. دو پناهجوی افغان در اوایل ماه جون سال روان در دو شهر مختلف جرمنی حملات را با چاقو انجام دادند که در یکی آن در شهر منهایم جرمنی یک پلیس کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند و در حمله دیگر یک زن اوکراینی در شهر فرانکفورت زخمی شد. این حملات واکنش‌های تندی را در جرمنی به همراه داشت. پس از آن نخست وزیر جرمنی حین سخنرانی در پارلمان این کشور گفته بود که اتباع افغان و سوریایی دخیل در جرایم بزرگ از این کشور اخراج خواهند شد. اما وزیر خارجه جرمنی از اظهارات و مبنی بر اخراج برخی از مهاجران افغان انتقاد کرده و گفته بود که این طرح قابل اجرا نیست. برخی از مهاجران افغان در جرمنی میگویند اظهارات برخی از مقامهای جرمنی آنها را در مورد آیندهشان نگران کرده است. خنجر زواک مهاجر افغان در شهر مونشن جرمنی در این مورد بر رادیو آزادی گفت
افغان ها هم یک به قسم به تشویش هستند که بالاخره چی خواست شد. ما هم خواهان ازی هستیم که به هر چه شکل شفافش پیش بره خوب است و هر چه شفاف باشه خوب است تا افغان هایی که اینجا هستند و با آرامی زندگی کنند و حداقل فکرشان راحت باشند و زندگی خود را به پیش ببرند.
یک مهاجر دیگر افغان در شهر بن جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
مشکلی است که تمی جرف و فردی است ولی نباز تو عام میبینه، یعنی یک افغان کار کنه باز کلاگیره به یک چشم تو خوشایند نمیبینن در صورت که جرم فردی است. رزمش هم گفت که ما در این باره اوقدر زیاد عجله نداریم که دیپورت کنیم، کسی را زود ما اول باید خوب صحیح بررسی کنیم و از اوضاع افغانستان به یک راه حل بهتر و خوبتر پیدا کنیم تا یکی شبه کسایی را که اخراج میکنیم به کدام مشکل جدی سر نخورن.
وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این در واکنش به اظهارات مقام‌های جرمنی در مورد مهاجران افغان از حکومت جرمنی خواسته بود که موضوع اخراج اتباع افغان را به شکل نرمال به اساس تعامل کنسولی حل کند، اما گفتگوهای محرمانه جرمنی با برخی از کشورها نشان دهنده این است که تا هنوز این خواست حکومت طالبان در نظر گرفته نشده است. گفتنی است که جرمنی پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرده بود. گفته می شود جرمنی به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان و همچنان به خاطر اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد تاکنون نخواسته است مهاجران افغان که برای آن کشور تهدید پنداشته می شوند به گونه مستقیم به کشورشان بازگرداند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اظهارات یک مقام پاکستان مبنی بر تلاش آن کشور برای دسترسی به آسیای مرکزی از طریق دهلیز واخان بدخشان نگرانی‌های را به همراه داشته است. فیصل کریم کندی والی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان به تازگی در یک مصاحبه گفته که این مسیر بهترین راه برای رسیدن به اهداف تجاری پاکستان است. با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه واخان، برخی کارشناسان میگویند که دسترسی پاکستان به این مسیر ترانزیتی به منفعت افغانستان نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
اظهارات اخیر فیصل کریم کندی والی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در پیوند به این که پاکستان در تلاش است تا از طریق دهلیز واخان افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند نگرانی های را برانگیخته است. کندی در مصاحبه که در 25 جولای از سوی پادکست خانکاست منتشر شد گفته که پاکستان با استفاده از این مسیر به اهداف تجاری و منطقه‌ای بزرگ خود خواهد رسید. او در مورد نگرانی ها در خصوص حضور پاکستان در واخان و امنیتی از جمله حضور تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی و گروه داعش در پاسخ به پرسش گفت که هر مسئله یک راه حل دارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در یک نشست گفته بود که واخان برای افغانستان حیثیت سر را دارد. با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه واخان برخی کارشناسان می گویند که دسترسی پاکستان به این مسیر ترانزیتی به منفعت افغانستان نخواهد بود. به گفته آنان ارتباط پاکستان با آسیای مرکزی از طریق دهلیز واخان افغانستان پروژه های منطقه‌ای بزرگ در افغانستان را تضعیف خواهد کرد. بشیر دودیال آگاه اقتصادی می گوید که اگر پاکستان به واخان دسترسی پیدا کند به معنی از دست رفتن منطقه مهم از دست افغانستان است.
این قسمتی که پاکستان می خواهد که راه را عبور بده به سمت آسیای مرکزی، این فاصله از 90 کیلومتر امسار کم است. یعنی سرعت ریل تجارتی و کارگوهای تجارتی در اینجا شاید اضافه تر از 4 یا 5 دقیقه دوام نکنه و این یک راه است که بسیار نزدیک و بسیار اقتصادی بسیار آسان برای پاکستان و از این مسافه بسیار کم برای افغانستان هیچ ترانزیت نمیرسه و نه هم افغانستان میتونه در اوجه اقل یک چند نفر را اوجه به کار بگماره و استخدام کنه.
برخی دیگر آگاهان در پیوند به نگرانی های احتمالی مبنی بر این که پاکستان آیا تا به حدی نفوذ دارد که منجر به فراهم شدن این مسیر ترانزیت برای پاکستان شود، میگوید که کشورهای همسایه باید متقاعد ساخته شوند تا از راه‌های ترانزیت جنوب غرب استفاده کنند و آن نیاز به دیپلماسی مؤثر است. دریاخان بهیر آگاه اقتصادی در این مورد میگوید
افغانستان با در نظر داشت منافع ملی خود ضرورت داره هم در قسمت احداث این سرک اقدام بکنند و هم در قسمت بازنگری توافقنامه‌ها و هم در قسمت متقاعد ساختن کشورهای همسایه و منطقه که چطور بتانن از این شعارها استفاده بکنن و یک دیپلماسی بسیار مؤثر و موفق را روی دست بگیرن.
هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با لی چون معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین با تاکید بر اهمیت اتصال زمینی افغانستان و چین از طریق واخان بدخشان افزودند که افتتاح دهلیز واخان نقش مهم در تقویت روابط اقتصادی بین افغانستان و چین خواهد داشت. کار ساخت جاده به طول 50 کیلومتر در مسیر واخان شینجن در ماه می سال 2021 آغاز شد و 3 ماه بعد از تسلط حکومت طالبان متوقف شد. اما حکومت طالبان کار ساخت این جاده را دوباره آغاز کرد. در ماه اپریل ملا محمد یونس آخوندزاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان اعلام کرد که کار این جاده به زودی تکمیل خواهد شد. واخان یک دهلیز باریک در کوههای پامیر در افغانستان است که به عنوان نقطه اتصال 4 کشور چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان عمل می کند. این دهلیز در شمال شرق افغانستان کوتاه‌ترین مرز بین افغانستان و چین است که حدود 76 کیلومتر طول دارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان در ایران ادامه کنند که آزار و اذیت ها در برابر آن افزایش یافته است. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بودن موجب از سوی تعداد از مردم محل مورد لت و کوب قرار گرفتند. بر اساس گزارش ها بدرفتاری ها در برابر مهاجران افغان در ایران پس از آن افزایش یافته که اخیراً یک جوان افغان در شرق این کشور به قتل یک ایرانی متهم شد. این در حال است که اخراج مهاجران افغان نیز از این کشور شدت گرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که اخیراً در شماری از محلات با بدرفتاری از سوی ساکنان محل روبرواند و به گفته آنان این مسئله مشکلات قبلی آنان را چند برابر ساخته است. آنان مدعیند که شماری از مهاجران افغان در برخی مناطق از سوی عده‌ای از ایرانی ها مورد لت و کوب قرار گرفتند و حتی وسایل شخصیشان سرقت شده است. یک مهاجر افغان در ایران که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
حال خواهر طرف مشکلات زیاد از مادمی عبدی شهریار میشینیم دیگه میجاد بخیر میکنم گفت پیشه به بین افغانی و ایرانی دیگه باز هر کس گیل کنه مدارک داشته باشه نداشته باشه خب میباره باز در وقت بردن دیگه لطم میده. ما همیه کتی یک مامای میرفتیم دمی سمت خانه دیگه دویشه ها بود ما را استاد کرده کسی دانه بچه ها اون شانم دسته نبودم سر مدری آمد ما را دیگه هم لب کردم موبایل ما را گرفت.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت بارها مورد بدرفتاری از سوی مردم محل در ایران قرار گرفته است.
افغان آخر تحت شکنجه است. هر کوچه که میرن 10-12 نفر در جان افغانی شروع میکنن میزنن چی صفه نانوای چی مغازه چی هر حالتی که باشد زفر مرد افغانی ها فعلا در این روزا خیر تحت شکنجه شخصا خود خودمون صورت گرفته در این روزا بد رفتاری الان و حرفا را همه روز با کناه با ما میزنن با ما میگه برگردین وطن خودتان چی میکنین افغانی های پدر سگ اینجوری با حرفای خیلی حرفای تمامین آمیز با ما میزنن.
بر اساس گزارش ها آزار وضعیت و بدرفتاری پلیس و شماری از ایرانیان در برابر مهاجران افغان پس از آن افزایش یافته که نزدیک به یک هفته پیش یک جوان افغان به قتل کارفرمای ایرانیش که مالک یک رستوران بود متهم شد. با آنکه هویت قاتل و انگیزه قتل از سوی پلیس ایران روشن نشده اما برخی ادعا وجود دارد که عامل این قتل یک جوان 17 ساله افغان بوده است. پس از این رویداد مردم محل در منطقه خلنج ولسوالی خور در ولایت فارس ایران حتی با حمله به خانه های مهاجران افغان برای آتش کشیدن آن تلاش کردند که سبب فراری شماری از افغان های ساکن از محل زندگیشان در این منطقه شد. این در حال است که روز جمعه 27 جولای نوارهای تصویری از منطقه 15 تهران در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد ساکنان این منطقه با سر دادن شعار مرگ بر افغانی از چگونگی مدیریت حکومت ایران در امور مربوط به مهاجران افغان اعتراض کردند. گفته می شود که این اعتراضات نیز در پیوند به ادعای کشته شدن یک ایرانی از سوی جوان افغان در ایران صورت گرفته بود. همزمان با این اخیراً موج تازه از کمپاین های آنلاین از طریق شبکه های اجتماعی در ایران برای افتاده که در آن برخواسته ها برای اخراج مهاجران افغان از آن کشور تاکید شده است. از سوی هم گزارش ها می رساند که برخی از مهاجران افغان در ایران مدعی هستند که حکومت ایران سالانه از هر خانواده 100 الی 200 میلیون ریال که معادل حدود بین 2 تا 5000 دلار است برای ادامه اقامتشان در این کشور و دسترسی و خدمات درخواست پرداخت کرده و هشدار داده که عدم پرداخت این مقدار پول منجر به اخراج آنها از ایران خواهد شد. با این حال روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز در هفته های اخیر شدت گرفته و روزانه صدها مهاجر از آن کشور اخراج می شوند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان تنها در روز شنبه 6 اسد 10,000 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کابینه اسرائیل به صدر اعظم بنیامین نتانیاهو صلاحیت داده تا در مورد انتقام از حمله بر میدان فوتبال در ارتفاعات اشغالی جولان تصمیم بگیرد. اسرائیل و ایالات متحده حزب الله لبنان را به دست داشتن در این حمله متهم میکنند، اما حزب الله این اتهام را رد میکند. مقیم نائب فشرده گزارش های رسانه های بین المللی را در این مورد پیشکش میکند.
قصر سفید روز یکشنبه تایید کرد که حمله ی راکتی مرگبار به روستای مجدال شمس در ارتفاعات جولان از سوی گروه حزب الله لبنان صورت گرفته است. از جان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در اعلامیه‌ای که دیروز یکشنبه منتشر کرد این حمله را وحشتناک خواند و گفت که ایالات متحده سرگرم گفتگو با مقامات لبنانی و اسرائیلی در این باره است. او در این اعلامیه افزود راکتی که به مجدال شمس در ارتفاعات جولان اشغالی اصابت کرده از منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان شلیک شده است. روز شنبه یک راکت بر میدان فوتبال در این منطقه اصابت کرد و 12 نفر که بسیاریشان کودکان اسرائیلی بودند کشته شدند. اعلامیه شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز یک شنبه خواستار محکومیت بین‌المللی نمله شد. در اعلامیه آمده که ایالات متحده در پی راه حل دیپلماتیک در مورد مرز بحری میان لبنان و اسرائیل است تا برای همیشه از چنین حملات جلوگیری کند. کابینه امنیتی اسرائیل به حکومت صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اجازه داده تا در مورد زمان و نوحه واکنش به حمله راکتی به ارتفاعات جولان اشغالی تصمیم بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از یک سال از بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان، برخی از زنان آرایشگر میگویند با مشکلات جدی اقتصادی روبروند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از این ممنوعیت از سوی طالبان با از دست دادن درآمدشان در یک سال گذشته هیچ منبع درآمد دیگری برای تامین مصارف زندگیشان نداشتند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
یک آرایشگر از ولایت هرات که مسئولیت تامین مصارف خانواده 8 نفرش را بر عهده دارد میگوید که از یک سال بعد این سو که حکومت طالبان فعالیت آرایشگاه های زنانه را ممنوع کرد او با مشکلات اقتصادی جدی روبرو شده است. این آرایشگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
خوبی مشکل اقتصادی خواه بیشتر مردم افغانستان باید چارم باز ما خانوم ها دکل مثلا کمی من خود ما را اشکری میکردم، یعنی منبع درآمد از طریق همون بفهمیدیم بلندش منبع درآمد ندارم خود فتی کنت یا مشکل اقتصادی هم داره.
دو زن دیگر از کابل که در آرایشگاه ها کار میکردند و نخواستند نامهایشان در گزارش منتشر شود برادی آزادی میگویند که پیدا کردن غذای روزانه ایشان دشوار شده است.
از فامیل ما 9 نفر است. بعد 9 نفر به دختر کلون خانه خودم کار میکردم، پیدا میکردم چیزا آرایشگاه میتونستم که خرج مصرف فامیل بدم، نه فامیل کار کنم، یعنی کمک شوم. پدرم خودش مریض است.
تقریباً دو سه فامیل هست که از این آرایشگاه ما نانآورش بودیم، دیگه از این آرایشگاه آید ما بود، روزگار ما از این پیش می بودیم، دیگه حالا مشکلات زیاد شده دیگه بر ما، به هر سخت شده، اما یا چند مشتری هم که بود و هم از سخت نمه در خانه هایی که بایستا به خانه باشیم کار کنیم هم نمیشم.
بیش از یک سال پیش به دستور شفاهی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا 3 اسد سال گذشته به تمام آرایشگاه های زنانه در کابل و سایر ولایت ها فرصت داده شد تا فعالیت های خود را متوقف کنند. این تصمیم با واکنش های زیاد داخلی و خارجی مواجه شد. اما عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که این تصمیم بر اساس شریعت و همچنان با توجه به وضعیت اقتصادی مردم گرفته شده است. بر اساس معلومات اتاق کسب‌وکاران و دکانداران افغانستان پس از این حکم رهبر طالبان 12,000 آرایشگاه های زنانه در افغانستان بسته شدند که حدود 50,000 زن در آنها کار میکردند. هوگه امل فعال حقوق زن بر رادیو آزادی میگوید که ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در کنار آن که میزان فقر و بیکاری در افغانستان را افزایش داده بر روان زنان نیز تاثیر منفی گذاشته است.
باید بگویم که امرای هر زنی که جواز داشت از 6 تا 10 زن اینها کار میکردند، معاش میگرفتند و امرار معیشت میکردند، برای اقتصاد خانواده و خود کار میکردند. متاسفانه که باید بگویم که حالت بسیار خراب دارن. و واقعا از لحاظ روانی بیخ حالت خراب دارن و نمیفهمن که چی کنن.
طالبان علاوه بر محدودیت بر آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، محدودیت‌های دیگر شامل ممنوعیت ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون، منع اشتغال زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت ورود زنان به کلب‌های ورزشی و پارک‌های تفریحی را نیز بر زنان وضع کردند. طالبان ادعا می‌کنند که حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین کردند، اما این ادعای آنها توسط سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر کشورهای مختلف و زنان افغان قابل قبول نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پوشیدن چپن و کلاه سیاه ویژه جشن فراغت را در همه پوهنتون‌های افغانستان ممنوع اعلان کرده است. شاکرالله وحدت، رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که به تازگی به رسانه‌ها رسیده تاکید کرده که مسئولان پوهنتون‌ها باید به این نکته توجه جدی داشته باشند. این در حال است که جشن فارغ التحصیلی پوهنتون‌ها در برخی از ولایت‌ها آغاز شده و دانشجویان در بیشتر ولایت‌ها با پوشیدن چپن و کلاه به رنگ سیاه ویژه این روز از فراغتشان تجلیل می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش.
در حالی که شماری از فارغ التحصیلان در برخی ولایت‌های افغانستان مصروف برگزاری جشن‌های فراغتند، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پوشیدن لباس‌های ویژه این جشن را که چپن و کلاه مخصوص به رنگ سیاه است ممنوع کرده است. شاکرالله وحدت، رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که با مدیریت‌های این ریاست در پوهنتون‌ها فرستاده و برخی از رسانه‌های داخلی به تازگی آن را منتشر کردند، تأکید کرده که مسئولان پوهنتون‌ها باید به این نکته توجه جدی داشته باشند و فارغان در عوض چپن و کلاه سفید بپوشند.
غونډه را روان دي او زما د خوانه جدي مسله تحصیل داد زکه ماته د مقام د خوانه ویل شي او تاسو
جشن های فراغت نزدیک است. جدا خواست ما این است که این موضوع را جدی بگیرند و چپن سفید و کلاه سفید بپوشند. اگر کسی این موضوع را نپذیرفت و عملی نکرد، این خلاف اطاعت خواهد بود و بغاوت از امارت خواهد بود.
نو باید زمونږ سره سپینی چپن یا سپینی خولې د پوهنتونونه اومنی د فراغت په غونډو کې.
این مقام حکومت طالبان دلیل این ممنوعیت را مشخصاً واضح نکرده، اما پیش از این مقام های حکومت طالبان در برخی موارد برخودداری از اعمال که آن را تقلید از فرهنگ غربی خواندند تاکید کردند. او همچنان گفته که این دستور را از طریق مکتوب رسمی فرستاده نمی‌تواند، زیرا به گفته او رسانه‌ای شده و مشکلات ایجاد خواهد کرد. میرزفرالدین انصاری، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بر رادیو آزادی تایید کرد که این موضوع در برخی از نشست‌های شخصی مطرح شده است.
څه موده مخکې تقریبا یو ګنټه مخکې ورګیدم، یو بل چم رانه پوښتنه وکړه.
ما با برخی از مقام ها چند وقت پیش صحبت کردیم. آنها گفتند که تا هنوز به گونه رسمی کدام مکتوب صادر نشده، نه از سوی وزارت تحصیلات عالی و نه هم از سوی ریاست ارشاد و نه هم این موضوع از سوی معینیت ها در نشست ها گفته شده، اما این که در آینده رسمی می شود یا نه مشخص نیست.
د کابل او یو شمیر ولایتونو برخی از دانشجویان و جوانان که تازه فارغ التحصیل از پوهنتون در کابل و ولایات شدند به رادیو آزادی گفتند که برای آنها نیز خبرهای در مورد این که باید چپن و کلاه سفید بپوشند رسیده است، اما تا هنوز عملی نشده است. صدام، جوان تازه فارغ شده از پوهنځی ژورنالیسم ولایت ننګرهار، به رادیو آزادی گفت
چې دغه فرمان صادر شو د لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه و.
یک ماه قبل که جشن فراغت ما بود، چون این چیزی وجود نداشت، اما به تازگی به برخی از دانشجویان فارغ شده از پوهنتون لغمان گفته شده که باید چپن و کلاه سیاه را استفاده نکنند.
سپینی چپنی بیا و مثلا دغه تور خوالی سیوا دابم نیی و دغه محدودیتون دغه وس وزشی بی پدوی بنده.
یک دانشجوی دیگر در پوهنتون کابل که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی در این مورد گفت.
دیگه این همین مسئله چپن که است، واقعیت مسئله که در رشته های که تخصص میکنه درس میخوانه، او آرزو داره که در پایان دوره خود یک مراسم خاص پرشکوه داشته باشه که در همین مراسم چپن و کلا که میپوشن یک چیز متفاوت میباشه دیگر روزا و باید هم باشه، و ما آرزو داریم که این مسئله هم بدی نشه و هر چیز مثل پیشین به پیش بره.
تلاش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما رادیو آزادی با تلاش‌های مکرر موفق نشد. این در حالی است که پیش از این نیز طالبان در جشن فراغت و مکاتب پوهنتون‌ها امضا در لباس بخش سرود ملی و به اهتزاز درآوردن بیرق ملی سه‌رنگ را نیز منع کرده بودند و گزارش‌ها نیز منتشر شده بود که برخی از دانشجویان در ولایت‌های ننگرهار، خوست و کنر به خاطر سرپیچی از این تصمیم بازداشت شده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شرمندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. نانسی فیزر وزیر امور داخلی جرمنی میگوید که مذاکرات پنهانی برلین با کشورهای مختلف برای اخراج به گفته او پناهجویان جنایتکار به افغانستان و سوریه ادامه دارد. او به اخراج این پناهجویان از طریق کشورهای همسایه به زادگاهشان گفتگو میکند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در رأس هیئت به دعوت ایران به تهران سفر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر مولوی کبیر که روز دوشنبه 8 اسد منتشر شده آمده که او در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران شرکت خواهد کرد. مراسم سوگند رئیس جمهور ایران فردا 3 شنبه برگزار می شود. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان محمد ابراهیم محتاج، یک خبرنگار رادیو ملت غک در کندهار را بازداشت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان دوشنبه در خبرنامه از بازداشت آقای محتاج توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی هرچی زودتر او شده است. اما گفته نشده که این خبرنگار چرا و چی زمان بازداشت شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بغلان میگوید که در جریان سروی مناطق تاریخی و ساحات گردشگری آسیب دیده از سیلاب ها در این ولایت، 8 محل تاریخی و باستانی جدید کشف شده است. این اداره دوشنبه 8 اسد در اعلامیه گفت که این 8 منطقه شامل مغاره ها و تپه های باستانی است. و رسانه های پاکستانی از کشته شدن حداقل 76 پلیس در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا در سال جاری خبر داده است. بر اساس گزارش تلویزیون جیونیوز پاکستان، 113 پلیس دیگر در حملات مختلف زخمی شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان به تازگی گفت که در یک هفته گذشته بیش از 17,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. تنها جمعه گذشته 5,000 مهاجر افغان از این دو کشور برگشت داده شده و به افغانستان فرستاده شدند. روند اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان همواره ادامه داشته، به ویژه آن حد از مهاجرینی که دارنده اقامت قانونی در آن کشورها نیستند. اما اخیراً این روند افزایش چشمگیر را داشته است. این در حال است که از افزایش واکنش‌های خشونت‌آمیز علیه افغان‌ها به دنبال قتل یک کارفرمای ایرانی گزارش‌های نشر شده و همچنان مهاجرین افغان در پاکستان از بدرفتاری پلیس آن کشور شکایت می‌کنند. در بحث 25 دقیقه این هفته روی موضوع اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران گفتگو خواهیم کرد. میمانهای را هم با خود دارم. محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، و عزیزالدین معارج، دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی با مده بس شرکت کردن. سلام میکنم به مهمانای خود. تشکر از این که دهی بس با ما هستین. آقای مارچ، اولتر از همه از شما میپرسم، ایران و پاکستان میزبان بیشترین مهاجرین افغان از چندین دهه هستند. امواره از اخراج مهاجرین افغان هم گزارش های نشر میشه اکنون که روند اخراج شدت گرفته. به نظر شما چرا؟ انگیزه آن چی بوده میتونه؟
تشکر. نخود سلام برای شما، سلام بر همکارای تکنیکی و مهمان گرامی و شنوندگان و بینندگان محترم تقدیم میکنم. ببینین، مهاجرت یا کوچیدن یا پناهندگی سیاسی یک روال هست که در جهان آغاز شده و پیشینه قرن داره. اگر ما پس به قوانین 1882 و 1883 برگردیم و یا به قوانین 1925 در امریکا برگردیم عمر مهاجرین و بالاخره تریتی آف روما یا مثلا کنوانسیون ویانا 1951 و پروتوکول از اون 1967 که شکل جامعی را گرفت، یعنی روان دوام داشت و دوام داره، عوامل مختلف داره، مصیبت های جنگ، مصیبت های تهدید های سیاسی، شکنجه ها، فقر، بدبختی، بی‌تعلیمی، تهدید، شکنجه و خصومت های شخصی، همه ای را در بر می گیره. به انسان ها معمولا کوشش می کنند که به نقاط نزدیک، به کشورهای همسایه، به مناطق امن پناهنده شوند. اگر در اوجه باز زمینه زندگی کردن شرایط خوب مساعد یا رفع مشکل خود نیافت، به نقاط دورتر میرن. بنام خلاصه که در 50 سال در افغانستان بعد از نگفتم نمیتونیم که سردار داوودخان کار خوب کرد و مطلق
بله.
نمیتونیم که خیانت کرد، اما یا کار کرد که سلطنت
مارج صاحب، شما به دلایل پرداختین که افغان ها باعث شده که افغان ها مهاجرت کنن. پاکستان و ایران میزبان بیشترین پناهجویان افغان یا مهاجرین افغان در چندین دهه هستند. اکنون که این روند اخراج مهاجرین شدت بخشیدن، چرا این انگیزه سیاسی داره؟ ایران و پاکستان چرا دفعتن مهاجرین به تعداد زیاد، مثلا در یک روز 5000 اینا از خاک خود اخراج میکنن؟ چرا این کشورها اکنون این تصمیم چرا گرفتن؟
ببینیم، ما قبل از کدام که زیادترین مهاجرین اکثرا کوشش میکنن که به کشور نزدیک برن بخاطر مشکل خود دوباره برگردن و یایی که توان ندارن. به ایران و پاکستان در طول 45-50 سال مهاجرین پناهنده شدن. پاکستان و ایران به نبنا بر ضعف زامتای افغانستان و خاموشی ملت که همیش هر کس ظلم و ستم هر رژیمی که براش کردن صدای خود نکشن، ملت خاموش نافهم بیارده و همچنان دست نشانده حکومت ها و ضعیف، این زمینه را مساعد کردن که کشور همسایه ایران و پاکستان هیچ وقت پابند اصول حقوق بین الدول عمومی موازین جهانی اعلامیه حقوق بشر.
بله، تشکر مارش صاحب.
ماجین نصب بخشن امیان در فهم تمام کردم.
ما سر
با حقوق بین الدول خصوصی، حقوق بین الدول خصوصی که هر سال پروتکل بین انسان شدن. اما سوال شما دیگه است که چرا کار میکنه؟ چنان نداره، همیشه فشار وارد میکنه به دولت های افغانستان، همیشه خواسته خود سر تامین میکنه و همیشه دست نشانده خود میشانه، همیشه بی‌ثباتی افغانستان میخواد، چون بی‌ثباتی و افغانستان و ضعف حکومت، ضعیفی حکومت یا دست بالا دارن مداخله کردن میتونن با همه چیز به شکل رایگان بردن میتونن، به شمول چاتراش اومدن و مواد خلاف استاندارد وارد کرده میتونه و اشگانه و افغانه و فاطیمون و زینبون و مثلا چه شما مدی و دی دی پی همه گروه ها را زمین افغانستان ساخته میتونه. در این اواخر بنابر آزادی خواهی بلوچستان که در بلوچستان که تحت اشغال پاکستان است و بلوچایی که در سیستان و زایدان هستند، ایران و پاکستان وزیر خارجه قبلی آقای عبداللهیان که در طیاره سقوط کرد، اینا با هم شیشتن یک پروتکل امضا کردن که جلوی ازی آزادی خواهی را باید بگیرن. حمله های هم صورت گرفت در بلوچستان پاکستان و در زایدان ایران. مورد صاحب،
بله مورد صاحب، ما برمیگردم به شما و در رابطه با نرم های بین المللی مهاجرت که شما هم یاد کردین ازتان میپرسم، لطفا همراه ما باشین. میمان دیگر ما محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان است. ننگ صاحب، از شما میخوایم بپرسم، پاکستان از چند سال با بحران اقتصادی خودش روبروست، ایران هم با تحریم های غرب روبروست، به نظر شما اخراج مهاجرین افغان که شدت گرفته از این دو کشور اخیراً با وضعیت اقتصادی خود ایران و پاکستان ربط نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تقدیم میکنم به شما و مهمان بسیار عزیز معارض صاحب. مسائل مهاجرت یک بحث بسیار بزرگ است به سطح جهانی. مثلا جهان به یک دهکده بسیار بد و جنگی و ویرانگر برای کشورهای ضعیف تبدیل شده. مثلا شما جنگ اوکراین، یعنی پیرامون خود 89 کشور متزلزل ساخت و 12 کشور اروپایی را حتی آسیب پذیر ساخت، و بعدش جنگ خلیج، جنگ افغانستان. شما میبینید که جنگ خلیج یک جهان عربی را، یعنی 25 کشور را در تزلزل آورده، افریقا را و غیره. مهاجرت زیاد شده، یعنی شما بعد از حادثه سپتامبر ببینید میزان مهاجرت بیش از 30% در جهان افزایش یافته و دلیلش جنگ است و بازی های قدرت های بزرگ است و بازی های بد. خب یک مسئله، من به نفس سوال، وضعیت اقتصادی در ایران و پاکستان در اردو شکننده است، یارا هر دو کشور وصف فرجایل تیت میگه، دولت های شکننده. این کشورها خودشان بسیار ناتوان شده، زاد و ولد نرخش بسیار بلند است و نفوس و جمعیت رو به افزایش است به شکل وارونه و بسیار به شدتش. از اون لحاظ است که این سقلت ها و جاگزینی تکنولوژی به جای قوای کار عادی، این باعث شد که مثلا کشورها مثل ایران و پاکستان میزان بیکاری هم زیاد شد. شما حالا در پاکستان میبینین که با صنایع جدید، تکنولوژی جدید، بیش از تقریبا 20-22 میلیون انسان در 10 سال بیکار شده. یعنی قوه کاری که در کار بود جایش ماشین گرفت، یعنی به سطح ها.
اما ننگ صاحب، با معذرت ما گپتان قطع کردم، اما ننگ صاحب، امواره گفته میشه که موجودیت یا حضور مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به نفع از کشورها بوده. مثلا اگر زراعت ایران ببینیم، کارهای شاقی را که مهاجرین میکنن، یا در بخش زراعت مهاجرین در باغداری وقتی که ناکار میکنن، یا در پاکستان همچنان وقتی که پیسه بر مهاجرین افغان از بیرون بیشتر، کمکای که میشه خانواده ها دلار داخل پاکستان میشه، و یا خانه هایی که کرا میگیرن افغان ها در اوج، مارکت هایی که دارن، سرمایه گذاری هایی که شده، فکر نمی کنین که حضورشان به نحو از نگاه اقتصادی به نفع کشورها هم بوده؟
بسیار بحث مهم است. این سوال چند بودی است. اولی که جای کاریگر به اصطلاح مواطن خودش هم و به اصطلاح کسای کتابه کشورهای خودشان بودن، اتباع خودشان بسیار بیکار شد در نتیجه تکنولوژی و ماشین جدید و قوای کار جدید به اصطلاح. و یک مسئله و این باعث میشه که مثلا نیجا تو بیکار باشی، در وطنت باشی و یک مهاجر کار کنه. مهاجرین به منفعت کشورهای ایران است و به پاکستان و به ترکیه هم. حتی شما اگر بیانه های شروالی استانبول و انقره را بشنوین، در سال 3 بار بیانه های اساسی میتن و از مهاجرین افغان یاد میکنن و از مهاجرین سوریه هم یاد میکنن، اما از افغان ها را به تحسین یاد میکنه. در ترکیه خود اردوغان 2 بار در بیانه سالانه یاد کرد که افغان ها بسیار خودشان زحمتکش هستن و نان خود پیدا کرده میتنن، در صفایی، در شهر و در ساختمانی، در هر جای کار میکنن. در ایران و پاکستان خو تقریبا ما خودم یک تحقیق دارم، 20-22 تا 23 ساحه کاری را افغانا داشت نقش داشته، در ترویج میوه‌جات، مثلا در قالین و گلم و صنایع به اصطلاح دی قبیل، در فابریکاجاتی که مثلا در قبیل رکشا است و این مسائل، در قنادی ها و شیرینی و در فارم مرغداری و گوداری و
در زراعت گلخانه ای حتی در ایران و در پاکستان در دوش نقش داشته. در صنایع دستی، همین صنایع دستی ما را که خانم های ما از او کار میکنه در پاکستان بسیار یک وزنی خوب داره. شما نمایشگاه هایی که در دبی بود و به دیگر کشورها بود آسیای میانه، پاکستان جنس می کور افغان جور کرده.
اما باز هم با این وضعیت وقتی که پاکستان یا ایران افغانا را به گونه اجباری اخراج میکنه، این خب نقص خودش هم تمام میشه. پس اینجا سوال بازم اونجاست که در پی چی است؟
بله، من میخواستم خوب از شما سوال کردین. ما دوام صحبت معمی بود که ایران به خاطر از اینکه فشار مردم یا ملت برای خود کم بسازه و پاکستان هم مهاجرین برش بهانه میکنه، میبینه که ناکارگی های دولتی وجود داره، اقتصاد محوری رو به ضعف است در ایران و در پاکستان، میبین که نان شما را برای مردم خود میگه که او را مهاجرین به اصطلاح پشتن میخوره. امیال همی مظاهراتی که در ایران شده علیه مهاجرین افغان، این تحرک برانگیز است، یعنی این خو یک تضاد خلق میکنه. خب یک زمان مهاجرین میآید، کشور وضعیتش بهتر میشه و این زمینه مهاجرت و یا مهاجر شدن این کم میشه. به تدریج ما که میبینم در افغانستان مثلا گنجایش ها زیاد است و قوی کار مهاجره که عودت کرده به وطن خود یا مفید است یا
تشکر ننگ صاحب لطفا تشکر
عامل متحرک است که در
امرای ما بمانین، به خاطر که در رابطه به سرنوشت مهاجرین که میآیند ما از شما میخواهیم سوال کنم در ادامه. اکنون مارش صاحب تشکر که شما هم امرای ما هستین، انتظار ماندین. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی به شنونده ها باید بگویم و در رابطه به افزایش اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران دی صحبت میکنیم. مارش صاحب، شما بیشتر از نرم های بین المللی گفتین، نرم های بین المللی در مورد مهاجرین چی میگن؟ آیا کشورها میتونن که مهاجرین به اجبار اخراج کنن بدون در نظر داشته وضعیت در کشورهایی که آنها را به اوجا میفرستن؟
ببخشیم چون قبل ما یادآوری کردم در سطح جهان آخرین کنوانسیونی که صورت گرفت در امور مهاجرین و پناهندگان کنوانسیون 1951 جامعه بود، تریتی آف روم هم برای از میگن. به این عرصه تمام مسائل چگونگی اسایلم سیکر یا مثلا پناهندگی سیاسی، ایمیگریشن که خود از یا میرن بگرام میرن یا ریفوجی، همه اونجا درد شده و دقیق واضح شده. تمام اعضایی که عضویت سازمان ملل متحد دارن، یعنی 193 کشور به شمول ایران که در 1946 همزمان با افغانستان وضعیت سازمان ملل متحد گرفتن و همچنان کشور ایران که 1949 وضعیت سازمان، یا مکلف بر رعایت ماده 111 ماده و 18 فصل مشروع ملل متحد هستن که در اوزه کمیشنری عالی ملل متحد در بخش مهاجرین دفتر یونیسیار با تمام قطعنامه هایی که دارن 42 قطعنامه خود یونیسیار مطلقا در خصوص مهاجرین دفتر اوهم یا مجبور هستن که پابند به این باشه. قابل مانازی که این متن نیست که تابع کدام کشور است، کشور ابرقدرت است یا کشور همسایه یا کشور فقیر بشر. پای کنار از این اعلامیه 1948 حقوق بشر با 30 قطعنامه، 30 ماده قطعنامه وجود داره که دی هم ایران و پاکستان امضا کرده، مانند نماینده الازاز ارشاد محمد کبیر لودین همز امضا کردن یا پذیرفتن، همه لیاز حقوق بشری. بنان ما قبل نلیاد کردم که نسبت به ضعف حکومت ها، عدم بازخواست حکومت ها از افبای خود، حکومت های افغانستان منظورم است، این کشور ها میشن بیتنایی کردن. در قاعده حقوق بین الدول ما گپ زدیم، در قاعده حقوق بین الدول خصوصی که بین دو کشور مراودات وجود دارد، باور کنم من یک دوره با در طول ماموریت خود از وقت دست نجیک دوزر خارجه بودم، یک دوره در ایران هم دیپلمات بودم و در پاکستان هم بودم علاوه بر دیگر کشورها. در دو کشور هر سال حیاتی می آمد از افغانستان از هر رژیم های مختلف و به ایران، معمولا مسئله پناهندگی و مهاجرین اونجا مطرح می شد و پروتکل های نوی صورت می گیره و از این مدرک ایران و پاکستان از ملل متحد گزافترین پول به دست می آوردن، باور کنم بسیار پول به دست می آوردن. بار علاوه که اور یک ننگ سر اشاره کرد
از نیروی فیزیکی از یا استفاده بسیار ارزان میکرد، از مستکی از یا استفاده ها میکرد. و ایده اگر وسیله هم استفاده میکرد باعث ابزار که پول بدست بیاره و کنار از مسئله سیاسی هم استفاده. اما فاطمی چرا با بسوی رفتن؟ از با افغانستان بودن و دویدوهایشان وجود داره. امی جهش العدل شما باور کنی زیادتر ندباشون افغانستان. به خود مجاهدین خلق عمل مریم مسعود شما بیان جاتین ماجین دو وجه در ماجین افغان دو وجه دست بسیار بالا دارن. سرمایه گذاری گذاف کردن در خودی کشورا بازی سرمایه داران تاجران.
شما بیشتر بله مورد صاحب شما بیشتر از فشارهای حکومت ها هم یاد کردین. وقتی که دیده میشه که بین کشورها یا بین حکومت ها جنجال به پیش میایه ماجرین تحت فشار قرار میگیرن. چرا؟
به خاطر اینکه خواستای خود برآورده کنه، دست بالا داشته باشن. وقتی که هر دولت رژیمی که در افغانستان کمک با ایران یا با پاکستان تشنج واقع شود یا مثلا در موردشان باعث یک کشور مستقل برخورد کنن، یا صد درصد یک بانی میگیرن، ماجرین به زور میکشن یا توسط ماجرین فشار وارد میکنن تا خواسته از یک برآورده شود.
تشکر. بله مورد صاحب لطفا.
مثلا میخواد ایران میخواد یک ببخشن یک دیوار یک صدر ایجاد کنند، حصار کشی کنند. مانند پاکستان که در خط دیورن، خطی که توسط افغانستان هیچ وقت بر رسمیت شناخته نشده، سیم خاردار را نصب کردند. این را تثبیت کردند که خاک باست. حال ایران هم یک مقصد دارند. قبلا در وقت آقای کرزی کمیته‌های امنیتی ساخته شد، بعد از او باید پاسگاه ساختند، سرک قیس ساختند و خندق ساختند. خود سرنده که 525 کیلومتر سرنده.
تشکر مورد صاحب لطفا امرای من بانین.
دیوار جور
کنه. بله لطفا.
دیوار مقاصد بسیار داره و همچنان مسئله بعدی که باز صحبت خود کرده، مسئله انتخابات امریکا و مسئله که فشاری که امریکا در حوثی‌های یمن بالا ایران آورده
بله.
حماس آورده یا میخوان به شکل دیگه یک مشکلات را برای امریکا در افغانستان ایجاد کنه.
تشکر مورد لطفا امروی مبانین، وقت برنامه کم است. من میخوایم که سوالای بیشتر مطرح کنیم تا بتونیم از زوایای مختلف به موضوع بپردازیم. ننگ صاحب، زمانی که ماجرین به افغانستان برمیگردن، سرپناه کار دارن، روزگار وظیفه کار دارن، تعلیم کار دارن، به خوراک نیاز دارن، آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبا در حال حاضر توانایی پذیرایی همه ماجری نداره؟
نه خیر، نه نداره. در افغانستان 5-6 ساحه خدماتی است که برای مهاجرینی که به افغانستان به خانه خود بر میگرده مشکلات داره. در بخش تعلیم و تحصیل که نیمه میمانه یا او را تکمیل میخواه بکنه، بخصوص برای دخترها که در پنتون هستن یا در تحصیلات ثانوی هستن و سرنوشت به سرنوشت میشه. خدمات صحی مثلا بسیار مشکل است. به شرایطی که شرایط مؤسسات جهانی خدمات صحی را بسیار به سرعت به اصطلاح کم ساخته است و مسائل حقوقی و ملکیتی داره در منطقه خود که میره، زمینشان، جایدادشان، خانهشان بین برادر و اودر. اسکان مجدد بخش چهارم است و خانه سازی و شهر سازی که بسیار ثقل میخواد و یک از لحاظ اجتماعی هم ادغام یک پروسه است، یعنی ادغام همین ماجرین در اجتماع و محلجات خودشان با کلتوری از اوجه دوباره که وقت عادی میشن. یا ششف ماموریت بسیار بزرگ است و بودیجه میخواه و منابع مالی میخواه که دست طالبا خالی است برای از همین پکیج یا برای همین بسته ماموریتی. دیگه خو مسائل زیاد غیر از این زیاد داره یعنی. اما یک خوبی است که ماجرین از لحاظ ازی که توانمند هستن، اگر در ایران بوده یا پاکستان بوده یا ترکیه بوده، خویا کارگر بوده. حتی نسبت به مهاجرینی که در اروپا هستن که اوجا راشن میگیره، از او کده منفی هم مهارت زبانه که وایاد میگیرن. دیگه این مهاجرین که در این کشور هستن، این بسیار قیمتی هستن، بسیار خوب هستن. وقتی به وطن میان بسیار فایده میرسانند. و البته یک مسئله است، ایران و پاکستان میلیون ها مهاجر داره، یعنی 3 میلیون 4 میلیون یکش داره، همه قدر دیگه داره. شما فکر کنین بدترین خاطرات را که با خود میاره اینمی مهاجرین از ایران و پاکستان میاره. و اگه این تربیتگاه می بودی کشورها مثلا استراتژیک استفاده میکرد، ایدئولوژیک از این مهاجرین استفاده میکرد، این برای امنیت ملی ما یک خطر بود. یعنی قدر مهاجر که تو دیگه جای پرورش کنه 10 سال 15 سال 20 سال، او خب به اصطلاح تیار یک پتانسیل خطر است. اما خوبی در کجاست که همی کشورها امنیت بدشان و بدیشان باید شده که مهاجرین را به زور میکشه. اما در امو 20 سال فراموششان میشه از امی مهاجرین که در اوج آرام بودن، زندگی کردن، کار کردن، زحمت کشیدن. اما رابطه ملت ها اگرچه سالم مانده بین افغانستان و ایران و پاکستان و چی در آسیای میانه باشه، در اوج مهاجرین ما داریم که الحمدلله اوج با توانمندی هایشان اوج تغییر آورده. شما میل در قزاقستان و قرغزستان صنعت قالین و گلمه افغانا رواج کده، باغداری را میل در ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و مالداری را حتی در ترکیه مالداری را میل به دست افغانا تک. یعنی مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و پیرامون ما و کشورهای عربی یا مردمای عادی نیستن، عودتشان به خیر افغانستان است. در افغانستان یا بیکاره نمیمانند یا دست به کارشان و به
اما مردم که در افغانستان زندگی میکنن در حال حاضر از میزان بلند بیکاری شکایت میکنن. مثلا مردم زیاد بیکار شده، زنا خانه نشین هستن، کسایی که نانآور خانواده خود بودن از پاکستان ایران هم حتما خانواده های میاین که دو زنا نانآور خانواده خود هستن، سرپرست خانواده خود هستن. تضمین چی وجود داره که اینا باز میتونن در افغانستان به قوی کار مبدل شون، اینا میتونن نانآور خانواده های خود شون؟
در افغانستان سابق یک از لحاظ عنعنوی افغانا مردم کاریگر نبوده، بیکاره بودن. مهاجرت ها یا را کاریگر ساخته، یا را سخت کوش ساخته، یا را به اصطلاح با هنر و با مسلک ساخته. مهاجرت پدیده خوب بوده به افغانستان. شما ببینین خان بود و یا در خانه یک نانوار بوده و 15 نفر میخورد. و بعد از حادثه سپتامبر و هجوم به افغانستان از جانب کشورهای خارجی، در اینجا باز پدیده خیرات و مفت بگیر و مفتخوری زیاد شد. جهان پیسر خیراتی توزیع میکرد، حتی نان در مقابل زحمت نبود، یعنی غذا در مقابل کار این چیزا هم نبود. مجانی میداد، کل ملت خیرات خور ساخت و این پدیده را حال به مشکل زایل ساخته میتونیم، از بین برده میتونیم. از اول از است که دولت باید در این به لحاظ فکری کار کنه. اما من یک عرض میکنم که انمی شما ببینین مهاجرینی که از پاکستان آمد، صنعت رکشا سازی را در جلال آباد رواج شد. طرف فرا اوجا ما وظیفه کردیم بازارها امی به اصطلاح گلخانه، زراعت گلخانه ای را، مرغداری را و گوداری را، یا به اصطلاح حرفه هایی بوده که مهاجرین از ایران یاد گرفته و در اوجا تاسیسات کرده. و امی که شما میگین مردم محله که سابق در اینجا بودن بیکار بوده، این را کت خود یک به یک تحرک آورده. یعنی شما در بسیاری ساحات چون بحثتان کم است، اگر نه ما برتان روایتوار و ارقاموار بسیاری ولایت‌ها را یاد میکردم که دوجه
تشکر. نه ننگ صاحب، وقت برنامه کم است متاسفانه. ما میخواییم که از مارد صاحب بپرسم. مارد صاحب، برای برگشت آبرومندانه مهاجرین افغان چی باید شوه؟ لطفا کوتاه بگوین، دقایق اخیر برنامه است.
دولت هاست، دولت یا زعامت در مورد اتباعی خود مکلفیت و وجب داره، مانند که حقوق امتیاز داره که از باید شوه، اتحاد شوه از فرامینشان به ایسی حکومت ملی کشور، همچنان مسئولیت داره. فرامسازی، تحصیل، زمینه کار، زمینه معیشت، زندگی، امنیت و این مسائل است که عوامل مهاجرت داره. در اون صورت مهاجرین یا اتباعی کشور ضرورت نداره که به کشورهای بیگانه مهاجر شوند. فیره مثلا مشکل دختران را ببینید که تعلیمشان دروازه بسته است یا خانما با کار و اشتغال نمیتونن برن. این خود یکی عامل بسیار بزرگ است که مردم مجبور میشن با مهاجرت دارن. یا اشخاص مسلکی و مشاغل و با تجربه دور از نظام هستن. این خودش یک فقر و بدبختی باعث شده که با مهاجرت بورزن. به اون خاطر اگر دولت به این مورد سیستم ایجاد کنن، تدابیر اتخاذ کنن و در رفع مشکل از یا اقدام کنن، به اون صورت دولت نیست کسی با مهاجر شد و خاصا با ایران و پاکستان به کشورهایی
که اما اونایی که اکنون مهاجر شدن، اونایی که روزانه اخراج میشن از پاکستان، از ایران، از دیگه کشورها به زور جبر به خاطر برگشت آبرومندانه، از اونا چی باید شوه؟
این هم مسئولیت دولت است. دولت زمینه رو داخل کشور مساعد کنه و از نهادهای بین‌المللی که در خصوص مهاجرین کمیشنری عالی ملل متحد، دفتر یونیسف، کنوانسیون‌های بین‌المللی در این مورد به اقدام دارن، از وا باید مساعدت تقاضا کنن. باید یک بشر در سطح جهان در اون صورت میتونن با تفاهم با جامعه بین‌المللی مشکل از یه حل شود.
بسیار زیاد تشکر شنونده های تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی، تشکر از همراهیتان. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. میمانای امروزی بحث محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، و عزیز الدین معارج، دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی در بحث میمانای ما بودن. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar